وقت مهیاست. فردا خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، مازندران، شمال استانهای تهران، البرز و سمنان شرایط رگبار و رعد و برق رو خواهند داشت. برای روز یک شنبه هم ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات رگبار براش پیش بینی کردیم. این رگبارها میتونه توامه با باد شدید و حتی در نقاط مستعد گرد و خاک هم ایجاد کنه. در سه روز آینده به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب برای نقاطی از هرمزگان، جنوب استانهای سیستان، بلوچستان، کرمان و فارس ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی شرایط رگبار وجود داره. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که طی سه روز آینده برای مناطق مرتفع تهران شرایط رگبار و رعد و برق وجود داشته باشه. برای تهران هم امشب و فردا بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود. بیشینه دمای تهران امروز 36، فردا 34، یک شنبه 35 درجه پیش بینی شده. کمینه دما هم 21 درجه خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای نقشینه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
در پایان بخش خبری به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:06 دقیقه است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. 8 ربیع الاول سال روز 11 اختر تابناک امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. من فاطمه میناخانی و همراه همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم. لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. یک بار دیگر سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت میگیم، اما در همین ابتدای برنامه نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور گفت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانه‌گذاری دقیق باشند و دریافت هر گونه خدمت در کشور به ارائه کد پستی و کد ملی منوط خواهد شد. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر طبیعی بودن اختلاف نظرهای فکری بر نقش زنان فعال در ایجاد تحول و ارتقای کیفیت زندگی جامعه تاکید کرد و از آنان خواست با تکیه بر نوآوری، اراده و گسترش مفاهیم سازنده در مسیر پیشرفت جامعه گام بردارد. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توسعه عدالت و مبارزه با فساد گفت مسئولان دستگاه قضا باید پیش از هر چیز عدالت و عدالت گستری را از خود و مجموعه تحت مدیریتشان آغاز کنند و ما نسبت به سایر دستگاه ها باید پیوند بیشتری با عدالت داشته باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت قبل از رفع محاصره، آزادی اموال مسدود شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروط تفاهم نامه، تنگه هرمز باز نخواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران گفت وحدت مثال زدنی قوای سگانه، تلاش بی وقفه دولت مردان برای گشودن گره ها و چالش ها و همراهی بی نظیر ایرانیان در برون رفت از محدودیت ها فصل نوینی از همدلی و وفاق ملی را به نمایش گذاشت. آقای عراقچی در پاسخ به تهدید ترامپ درباره جنگ اقتصادی نوشت اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست خورده تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی بیشتر ایرانیان را در پی خواهد داشت. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست گفت ایران باید برای قرار گرفتن در جمع 10 کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی برنامه ریزی کند. معاون وزیر امور خارجه در واکنش به توهم جدید ترامپ درباره تنگه هرمز گفت همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشته به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد. وزارت خزانه‌داری دولت تروریستی آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران، کوبا، حزب الله و روسیه اعلام کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است و با هدف قرار دادن معیشت مردم، زنان و کودکان اعمال می شود. سردار محبی سخنگوی سپاه با اشاره به توان موشکی ایران گفت قدرت تخریب سرهای جنگی به کار رفته در موشک‌های سپاه بسیار فراتر از نمونه‌های استفاده شده در جنگ‌های پیشین است و اگر جنگی آغاز شود، تسلیحات ما در تمامی ابعاد با گذشته کاملاً متفاوت خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت جنگ نظامی نتیجه نداد، حالا نام شکست بعدی را جنگ اقتصادی گذاشتند. با رویدادهای هفته از رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران هستیم، در حالی که ساعت 14:39 است. همزمان با ایام 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشان و خانواده ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه در تهران، چهارشنبه در قم و دیروز در پنجشنبه در مشهد برگزار شد. دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
شاخص
40 روز از بیعت بزرگ با امام شهیدمان گذشت و مردم ما بار دیگر ثابت کردند قدردان امام شهیدشان هستند. دفتر رهبر انقلاب اسلامی روز یکشنبه به مناسبت 40مین روز تشییع و تدفین پیکر آقای شهید ایران و خانواده عزیز ایشان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در تهران، قم و مشهد خبر داد. این مراسم در تهران از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلای امام خمینی رحمت الله علیه، در قم پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دیروز در مشهد مقدس همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی برگزار شد. مردم از شهرهای مختلف آمده بودند. پیر و جوان، زن و مرد، خانواده ها و نسل هایی که شاید هر کدام روایت متفاوتی از روزهای جنگ داشتند. روزهایی که مردم ایران نشان دادند همه جزئی از یک عظمت بزرگ هستند. عظمتی به نام ایران. این مردم در یک نقطه مشترک ایستاده بودند. در بزرگداشت رهبری که از میانشان رفت و در تجدید عهد با مسیری که همچنان ادامه دارد.
خیلی دارم باش تنگ شده.
آهو عشق اومدی در چلوم آقایش داری
بفکر اون نمیشه بخوام بگم بخواستم پیش مرگت بشم نشد.
این حضور ادامه حضور در همان شبهایی بود که مردم در میدانها بودند. میدانها را با نام خود ثبت کردند، ایستادند و بدون ذره ای تردید برای بالا نگه داشتن پرچم سرنگ و آن نشان الله زیبای آن ماندند و ثابت کردند که ایران اسلامی و مردم آن دست پرورده ی رهبری بزرگ هستند. مردمی که نشان دادند که مبعوث شدند یعنی چه؟
سر رهبر مدد میگیرن از خود حیدر.
تمام تلاشش رو کرد هم از لحاظ فشار اقتصادی هم نظامی و به اهدافش نرسید و تنها موردی که الان روش تکیه داره بحث خیابون بتونه از داخل به نظام ضربه بزنه. به خدا رو شکر همین ایستادگی مردم، همین کف خیابون بودن مردم مانع این کار شده.
الان الگوی آزادگی این خیابونای ایرانه.
با حفظ سنگر خیابان و مهمتر از همه حمایت از نیروهای مسلحمون.
زمانی که مردم هستن در میدان هستن، حضور دارن و پشت دولت و رهبرشون هستن، هیچ غلطی نمی‌کنن.
ما معیارمون شهدان.
بیش از 170 شب حضور و حالا در 40م این حضور رنگ دیگری داشت. مردم آمده بودند تا بگویند فقدان رهبر شهیدمان پایان راه نیست. 40م آقا سید علی خامنه‌ای رهبر مجاهد شهید و پرچمدار جبهه مقاومت صحنه حضور مردمی بود که با صدای بلند پیام خود را تکرار کردند. ما آمده ایم که بمانیم. برای ایران، برای نظام اسلامی و برای راهی که به آن باور داریم. و این گونه بود که مردم بار دیگر در میدانها خوش درخشیدند. در مراسم 40م رهبر شهید نه فقط برای سوگواری که برای روایت یک پیوند آمدند. پیوندی میان مردم، ایران و رهبری که برای آنان نماد و علمدار این مسیر بود. مردم از حضورشان گفتند، از دلیلش و از آقایشان.
روز 40م شهادت امام امت، جمعیت بسیار عالی اومده.
وظیفه داشتیم که بیایم تو مراسم بزرگداشت رهبر شهیدمون شرکت کنیم. 40 روز فراق، 40 روز عزیز دلمون که صداش واقعا بهمون آرامش میداد.
آقا جان ما بود، آقا خون ما بود.
به خاطر کشورم، به خاطر رهبرم، به خاطر هممیهنانم، به خاطر اون بچه‌هایی که به ناحق شهید شدن، خونشون ریخته شد.
هر جا پای انقلاب بوده مردم نفر اول بودن.
این نشونه وحدت ما ایرانیاست.
کسی که باشی به خاطر ایران، به خاطر کشورمون، باید اتحاد داشته باشی.
هر روز بیشتر از روز قبلش نیازمند این اتحادیم.
اتحاد بودنه که ما ایرانی جماعت رو نشون میده.
اونایی که توی خط مقدم دارن واسه کشورمون تلاش میکنن، ما هم کف خیابون میمونیم.
مراسم 40 رهبر شهیدمان برگزار شد. مردم آمدند، به عزاداری پرداختند، شعار دادند، از بیعت با رهبر جدیدشان آقا مجتبی خامنه‌ای گفتند، از ادامه مسیرشان در میدان‌ها حرف زدند، اما همه در یک واژه مشترک بودند. مردم ایران دلتنگ آقایشان بودند، دلتنگ آن صلابت رهبر شهیدشان، صلابتی که از بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه وامدار بود، امامی که نهال انقلاب اسلامی را کاشت و آغازگر مسیر عزت و آزادی ایران شد و رهبری که در راه تناور شدن درخت انقلاب جانش را فدا کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بزرگداشت 40 قائد شهید امت در عراق گفت مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید حق برادری را به جا آوردند و با حضور خود جهان را شگفت زده کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه در سومین روز از سفر به عراق بر سر مزار سردار ملی رئیس علی دلواری در قبرستان وادی السلام نجف اشرف و ابو مهدی المهندس حاضر شدند. حالا دعوت میکنم گزارش همکارم رو بشنوید از سفر آقای قالیباف به عراق.
گزارش هفته.
بغداد کانون رایزنی‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق پس از جنگ تحمیلی سوم. گسترش و تحکیم روابط راهبردی میان دو کشور و دو ملت دوست و برادر در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همچنین مبارزه با تروریسم از محورهای گفتگوهای آقای محمد باقر قالیباف و علی الزیدی بود. در این دیدار نخست وزیر عراق به رئیس مجلس کشورمون گفت ایران تنها کشوری بود که در برابر حمله داعش به عراق مردانه در کنار ملت ما ایستاد و عراقی ها هیچگاه این فداکاری و ایستادگی که با میدانداری سردار شهید قاسم سلیمانی رقم خورد را فراموش نخواهند کرد. آقای قالیباف هم گفت کشورهای منطقه با اتحاد و همگرایی به خوبی می توانند امنیت و صلح و ثبات را تامین کنند و نیازی به نیروهای بیگانه، شرور و تروریست‌های آمریکایی ندارند. دیدار با رئیس مجلس عراق دیگر برنامه آقای قالیباف بود. رئیس مجلس عامل گسترش جنگ افروزی، جنایت و تروریسم را رژیم‌های آمریکا و اسرائیل دانست و گفت ملت دلاور ایران با جانفشانی نیروهای مسلح و درایت فرمانده کل قوا آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای هیمنه آمریکا را در هم شکست. آقای قالیباف این رو هم اضافه کرد که تنها راه پیروزی در برابر بدخواهان و بیگانگان مقاومت است. رئیس مجلس گریزی هم به لزوم توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق زد و بر اتصال راه آهن شلمچ بصره و لایروبی رود اروند تأکید کرد و افسود آمریکا عامل ناامنی نظامی و اقتصادی شده و با شرارت در خلیج فارس تجارت کشورهای منطقه رو مختل کرده است. هیبت الحبوسی هم با تجلیل از پایداری ملت ایران در برابر جنگ افروزی‌های آمریکا و صهیونیست‌ها خروج نظامیان آمریکایی رو از عراق قریب الوقوع ارزیابی کرد و گفت ما مایلیم همکاری‌های اقتصادی خود رو با کشور برادر خود ایران بیش از پیش گسترش دهیم. رئیس مجلس کشورمون همچنین با رئیس جمهور عراق دیدار کرد. محور مذاکرات آقایان محمد باقر قالیباف و نزار محمد سعید آمدی بررسی راه‌های گسترش و تقویت همکاری‌های دو جانبه و راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا بود. دومی روز سفر رئیس مجلس به عراق با رایزنی‌ها و لزوم تقویت مناسبات اقتصادی، امنیتی، قضایی و حقوقی با مسئولان بلندپایه این کشور ادامه یافت. رایزنی‌ها و دیدارهایی که در 6 سطح سیاسی، امنیتی، اقتصادی، قضایی، اجتماعی، مذهبی و گسترش همکاری‌های بلندمدت دوجانبه برنامه‌ریزی شده. آقای قالیباف در این دیدارها و گفتگوها با رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق بر اجرای تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های قضایی و امنیتی از جمله صیانت از مرزها و آزادی زندانیان تأکید کرد. همچنین رئیس مجلس در نشست با نمایندگان بازرگانان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی و عراقی صحبت و دیدگاه‌های اونها رو شنید. او قول داد این مسائل رو از مسیر بانکی و اداری دو کشور حل و فصل کنه.
ما باید بپذیریم که هم در ایران هم در عراق با هم چه روابط دو جانبه ما و چه تأثیری که این دو کشور در منطقه میتونن بذارن، در کشورهای اسلامی میتونن بذارن منحصر به فرد.
در همه این دیدارها و رایزنی‌ها ترجیبند سخنان آقای قالیباف یک جمله بود: ضرورت ایجاد نظم نوین و جدید منطقه‌ای. آقای قالیباف بعد از ظهر دیروز پنجشنبه برای زیارت از بغداد به کربلا آمد و علاوه بر زیارت در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و 40مین روز خاکسپاری رهبر شهید شرکت کرد.
دستور کار روشنی برای ارتقاء امنیت و ثبات دو کشور، کوتاه کردن دست بیگانگان و تعریف پروژه‌هایی داریم که به بهبود زندگی دو ملت کمک می‌کنند.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم هم مراتب درود و سلام و قدردانی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رو به ملت، دولت، مراجع و علمای عراق ابلاغ کرد.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای اعلام کرد از عموم ملت و امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان دعوت میکنیم روز جمعه را روز یاری و خشم برای قدس، غزه و کرانه باختری قرار دهند. تاکید میکنیم با آتش کشیدن مسجد الاقصی در 57 سال قبل در راستای تلاش ها برای هدف قرار دادن این مسجد و تحمیل سیطره و تقسیم آن بوده. همچنین مدیر کل وزارت بهداشت غزه در گفتگو با الجزیره اعلام کرد 80 میلیون تن آوار در غزه وجود دارد که استخراج و ثبت مفقودین را دشوار می‌کند. با ادامه موج گرمای کم سابقه در اروپا، سازمان بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرد شمار مرگ‌های ناشی از گرمای شدید تابستان از 7500 نفر عبور کرد. تحقیقات جدید بانک هلندی تریودوس نشان می‌دهد گرمای شدید امسال می‌تواند حدود 180 میلیارد یورو برای اقتصاد اتحادیه اروپا هزینه داشته باشد. سازمان زیرساخت‌های گاز اروپا گزارش داد که میزان ذخیره سازی گاز در تأسیسات زیرزمینی اروپا در پایین‌ترین سطح خود در 5 سال گذشته است. پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی یکی از اصلی ترین منابع تأمین گاز خود را از دست دادند و اکنون نیز بحران در تنگه هرمز موجب اختلال در واردات گاز قطر شده است. بر اساس نظرسنجی جدید رویترز ایپسوس، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به 33% کاهش یافته که پایین ترین سطح محبوبیت او در دوره فعلی ریاست جمهوریش محسوب می شود. در این نظرسنجی 64% شرکت کنندگان از عملکرد ترامپ ابراز نارضایتی کردند. میزان رضایت از او در نظرسنجی قبلی 35% بود. رویترز همچنین گزارش داد بدهی عمومی آمریکا برای نخستین بار در تاریخ رسماً از مرز 40 تریلیون دلار گذشت. سازمان ملل اظهارات وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و درخواست وی را برای کشتن روزانه 30 تا 40 فلسطینی محکوم کرد. اسدالشیبانی وزیر خارجه رژیم محمد جولانی در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابو الزهور در سوریه تنها به ابراز نگرانی و بیان اینکه حمله اسرائیل هیچ توجیهی نداشت بسنده کرد. وزیر خارجه جولانی همچنان با نادیده گرفتن اینکه آمریکا اصلی ترین حامی و توجیهگر رژیم اسرائیل است گفت دمشق موضع خود را به واشنگتن نیز به روشنی منتقل کرده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند که ناو ابراهام لینکلن پس از 9 ماه ماموریت و استقرار در خاورمیانه روز پنجشنبه به سمت بندر سندیگو در آمریکا حرکت کرد. خبرگزاری یونهاپ به نقل از مقامات نظامی کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی حدود 10 موشک بالستیک کوتاه برد شلیک کرده است. این اقدام ساعتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ مدعی شد اواخر امسال با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد. همچنان با رویدادهای هفته از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که عربستان سعودی در پی افزایش ناامنی‌ها ارسال محموله‌های نفتی خود از مسیر تنگه استراتژیک باب المندب را متوقف کرده. محمد الفرح عضو ارشد انصار الله گفت آمریکا و عربستان و اسرائیل با جنگنده و بمب‌افکن و ناوهای پیشرفته و تجهیزات مدرن نتوانستند پیروز شوند و خود را از محاصره یمن نجات دهند. مزدوران سعودی نیز با پهپادهایی که نارنجک پرتاب می‌کنند نخواهند توانست. حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سعید جوانمرد، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر جوانمرد، سلام بر شما، خوش آمدید به رویدادهای هفته.
سلام علیکم، خسته نباشید. به حضرت علی و همکارانتون در رادیو ایران، سرکار خانمی آخرین در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به بسته بودن دو تنگه استراتژیک هرمز و باب المندب، بفرمایید این موضوع چه تأثیری بر اقتصاد عربستان، آمریکا و اروپا خواهد داشت؟
خدمت شما عرض شود که بحث بسیار گسترده و وسیع هستش و بسته شدن تنگه هرمز و حتی باب المندب خب قطعا تأثیرات بسیار زیادی در اقتصاد آمریکا داره. ما موضوعاتی که میتونیم این تأثیرات رو بیان کنیم 6-7 موضوع هستش، بخوایم اینا رو تجمیع کنیم. یکی این که مهمتر از همه افزایش قیمت نفت و بنزین هستش. سرکار خانم خدمت شما عرض شود، بحث دوم ما بحث شوک حمل و نقل و زنجیره تامین هستش که این خیلی مهمه. موضوعاتی که باز داریم باز بحث شدن این دوتا تنگه بسیار خطرناکتر از بحث شدن یه دونه از تنگه ها هستش. یعنی اگه دوتا تنگه با هم بسته بشن و قطعا مشکلات بیشتری ایجاد میکنه.
همینطوره.
و باز اثر دو مرحله‌ای بر تورم آمریکا هستش. ایالات متحده آمریکا و دولت دونالد ترامپ هستش که و اینکه تولید بالای داخلی انرژی هستش. ما اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم این قضیه رو و صحبت کنیم در مورد بسته شدن تنگه هرمز و باب المندب، قطعا یک انسداد جدی و نسبتاً پایداری هستش که بر اقتصاد خود امریکا، خیلی از کشورهای منطقه دنیا صرفاً از زاویه این که مثلا ما بگیم صرفاً فقط آمریکا هستش اینطور چیزی نیست. و چون که واقعاً این دو تنگه بخوایم محاسبش کنیم، عرضه و حمل و نقل جهانی انرژی رو اگه بسته بشن مختل میکنه و تحلیلی که من دارم اینه که نکته مهمی که اینجا هستش، خود وابستگی مستقیم آمریکا و همپیمانان خودش به نفت هستش که
بله.
عبور این قضیه از هرمز و نسبتاً اگه محدود بشه در نیمه نخست خود امسال 2025 آمریکا حدود 3% 3 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات رو از کشورهای خلیج فارس در مسیر همین هرمز وارد کرده. حالا باب المندب و ما کاری نداریم، توجه داری
بله.
که حدود حداقل چند درصد واردات نفت خام و میعانات آمریکا هم